أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در شفاعت بود. کجا بودیم که به شفاعت رسیدیم؟ ما توحید میگفتیم. در توحید رسیدیم به شرک. در بحث از شرک گفتیم برخی از فرقه ها بعضی از امور رو شرک می دانند، از جمله فرقه زاله تکفیری ارهابی مزله وهابیت، توسل به اولیاء الله و درخواست شفاعت از اولیاء الله رو شرک می دانستند. لذا بحث توسل رو تمام کردیم. بحث شفاعت رو دو جلسه است، بله ظاهراً دو یا سه جلسه است که شروع کرده ایم و تا اینجا برای شما تعریف شفاعت رو کردیم و گفتیم شفاعت شرک نیست. چرا؟ که شفاعت در دنیا چیزی جز طلب دعا نیست. چون اگر یادتون باشد ما تحریر محل نزاع کردیم، یعنی گفتیم یه شفاعتی است که شیعه قبول دارد، سنی هم قبول دارد. تو بحث شفاعت اصلا نزاع بین شیعه و سنی نیست، در بحث شفاعت نزاع بین مسلمین است و فرقه وهابیت، یعنی حتی سنی هم شفاعت رو قبول دارد. نزاع بین مسلمان ها و وهابی هاست. خیلی خوب، شفاعت در آخرت را همه مسلمین قبول دارن، فرقه وهابیات هم قبول دار. میگه بله، این که در فردای قیامت پیامبر خدا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم شفاعت کنن، این مسلم، این مشکلی ندار. توجه میفرمایید؟ اولیاء خدا شفاعت کنند، قرآن شفاعت کنند، حتی برخی از مؤمنین شفاعت کنند، اینا مانعی ندار. پس این شفاعت در آخرت، این شفاعت در آخرت مناقشه ای بین مسلمین با فرقه وهابیت درش نیست. موند شفاعت در دنیا، یعنی من الان در دنیام، منی که در دنیام از پیغمبر خدا درخواست شفاعت میکنم. وهابی میگه اگه مردی روز قیامت شد از پیغمبر درخواست شفاعت کنی هیچ اشکالی نداره، اما حالا که در دنیا هستی اگر از پیغمبر یا اولیاء الله درخواست شفاعت کردی، چه برای امر دنیایی چه برای امر آخرتی، این شرک. این حرف وهابی. مسلمین قاطبتن شیعتن و سنتن میگن نه هیچ اشکالی نداره، این توحید، شرکی در کار نیست. توجه فرمودید؟ پس نزاع بین مسلمین و فرقه وهابیت در شفاعت در دنیاست و الا شفاعت در آخرت رو اونام قبول داره. خب ما گفتیم شفاعت در دنیا مگه چه چیزه که وهابیت او رو شرک میدانه؟ گفتیم شفاعت در دنیا نیست مگر طلب دعا، یعنی شما از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اولیاء الهی و اوصیاء پیامبر ائمه معصومین علیهم السلام میخواهید که برای شما دعا کنند، حاجت شما را از خدا بگیرند، به شما بدهند. طلب دعا کجا شرک؟ اگر یک کسی به شیخ مفتی سعودی جناب آقای آل شیخ بگوید التماس دعا شرکه، با پس چرا اگر به آل شیخ بگوید التماس دعا شرک نیست، اما اگر کنار ذریح پیغمبر به رسول خدا بگوید یا رسول الله ما رو دعا کنید، او میشه شرک؟ توجه میفرمایید؟ شفاعت در دنیا نیست مگر طلب دعا. شما درخواست میکنید ما رو دعا کنید، حاجتی دارم، حاجتم رو از خدا بگیرید بهم بدید، حاجتم رو برآورده کنید، این شفاعت در دنیاست، طلب دعا. منتها دعای شما دو تا صورت میتونه پیدا، یه وقت دعاتون دعای گفتیم دنیاییست، یه بار دعاتون دعای آخرتیست. یه میگی خدای یه خونه میخوام، یه میگی خدای یه خونه تو بهشت میخوام. توجه میفرمایید؟ هر دوتا شاجد. خیلی این نکته اول. نکته دومم خدمت شما گفتیم که فراموش نکنید که اصلا طلب دعا و درخواست دعا کردن یه مستحبه. یعنی شما به هر کسی که اعتقاد دارید که این بنده صالح خداست، اگر بهش بگویید که شما را دعا کنند، این نه تنها اشکالی نداره، قرآن کریم آیاتی رو خوندید، روایاتی رو برای شما خوندید که اشکالی نداره دعاش کنه. حتی تو بخاری بابی داشت، اگر بیان چی؟ اگر بفرمایید که بیان پیش امام مسلمین و بگن که بیا دعا کن برای باران، باید بره دعا کن. اگه مشرکین متوسل بشن به مسلمین برای دعای باران، برن دعا کنن. توجه می‌فرمایید؟ و مانعی نداره. بنابراین طلب دعا و درخواست دعا و برآورده شدن حاجت کجای این شرک؟ توجه می‌فرمایید؟ خب اینا رو بحث کردیم، یه یادآوری بود. حالا روایاتی رو میخوام برای شما بخونم امروز. این روایات از کتابای خود اهل سنت. یا فرقه وهابیت باید بگه من این کتابا رو قبول ندارم، یا بگه این احادیث رو قبول ندارم، یا اگر اینا رو قبول کند مجبور شفاعت رو بپذیرد. ملاحظه بفرمایید، اینا چند تا روایت سریع براتون میخونم. روایت اول، صحیح مسلم جلد اول صفحه 288-289، کتاب الصلاة باب هفتم، مسلم به سندش تو عبدالله پسر عمرو عاص که او میگد شنیدم از پیغمبر فرمودند اذا سمعتم المؤذن فقولو مثل ما یقول، میگه صدای اذان رو که از مؤذن میشنوید، این رو از پیغمبر حدیث نقل میکنه، صدای اذان رو که از مؤذن میشنوید شما مثلش رو تکرار کنید. او گفت الله اکبر، شما بگید او گفت اشهد ان لا اله الا الله، بگید اشهد ان لا اله الا الله، ثم صلوا علیه. خب به تب میرسد به نام پیامبر، شهادت به رسالت، این شهادت به رسالت رو بدید و بر من صلوات بفرستید، یا بعد از اذان بر من صلوات بفرستید. فانه من صلى علی صلاتا صلى الله علیه بها عشرا، هر که بر من صلواتی بفرستد خدا 10 صلوات بر او میفرستد. ثم صلى الله لی الوسیله الوسیلتا، بعد از اون برای من از خدا درخواست کنید رتبه و مرتبه وسیله را. فانها منزلتون فی الجنه، این وسیله جایگاهی در بهشت است، لا تنبغی الا لعبد من عباد الله، این وسیله سزاوار نیست مگر برای یکی از بندگان خدا. و ارجو ان اکون انا هو، امید دارم من اون بنده خدا باشم. این روایت رو قبلا هم تو توسل خوندیم، شاهدم حالا این تیکه آخریش. فمن سأل لی الوسیله، هر کس برای من از خدا مقام وسیله رو بخواد که خدا به من این رتبه و منزلت رو بدهد، حلت له الشفاعه، شفاعت من برای او چه میشد؟ حلال میشد. یعنی شفاعت من به او میرسد. کسی که مقام وسیله را از خدا برای من درخواست کند، شفاعت من به او میرسد. حلت له الشفاعه، نفرمودن حلت له الشفاعت فی الدن فی الاخره، مطلق شفاعت، شفاعت من بهش میرسد. خب یکی از شفاعت‌های پیغمبر شفاعت در دنیاست، اطلاق داره دیگه، الشفاعه، الف و لام و کلمه اطلاق دارد. وقتی اطلاق داره شفاعت در دنیا رو میگیره. کجا مخصص آمده از که شفاعت در دنیای پیامبر مردوده و شرکه؟ کجاست بیارید؟ خب روایت دوم صحیح بخاری جلد اول صفحه 152 کتاب الاذان باب الدعاء عند النداء. وقتی ندای اذان رو میشنوید دعا کنید. با اسنادش بخاری از جابر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من قال حين سمع النداء، هر وقت ندا رو میشنود، ندای به اذان رو میشنود، هر وقت بگد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تا اینجا رو خونده بودیم، شاهدم این تیکه آخره، حلت له شفاعتی یوم القیامه، این یوم القیامه داره، شفاعت من در روز قیامت به او میرسه. توجه فرمودی؟ خب این حدیث دوم. حدیث سوم از عایشه خانومه، سندش مسترش صحیح مسلم جلد دو صفحه 654 رقم حدیث 58 رقم مسلسلش 947 این بله. کتاب الجنائز باب من صلى عليه 100 شفعوا فيه. عایشه خانم از پیامبر میگه فرمودن ما من میت یموت، هیچ جنازه ای و مرده ای نیست که از دنیا برود، یسلی علیه امتون من الناس یبلغون مئه، که یه گروهی از مردم برش نماز بخوانن، که این گروه بشن چند نفر؟ 100 نفر. اگه 100 تا مسلمون بیان برش نماز بخونن، کلهم یشفعون له، همه اینا شفیع میشوند برای این میت. الا شفعوا فی، و شفاعت اونا برای این میت پذیرفته می شود. کلهم یشفعون له، وقتی میان نماز می خونن تو نماز میت چی کار می کنن مگه؟ دعای برای میت دیگه. شما نماز میت مگه نه این است که شما میگید نماز میت وضو میخواد، کفشاتون رو میخواد شما دراری، رکوع و سجودی داره، حتی اگر خانمی معذور باشد میتوند نماز میت بخواند؟ بله میتواند. حتی اگر کسی جنوب باشد میتواند نماز میت بخواند؟ بله میتواند. توجه میفرمایید؟ چرا؟ برای اینکه یه دعاست، دعا کردن که وضو نمیخواد، که کفش در آوردن نمیخواد، که لباس و بدن پاک که نمیخواد، که یه دعاست دارید میکنید. اسمشو گذاشتن صلات میت، اما صلات عملی نیست، چون لا صلات الا به رکوع، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، نه فاتحه دارد، نه رکوع دارد، نه سجود دارد. توجه میفهمون؟ هیچ اینا رو که ندارد نماز میت، که نماز میت یه دعاست که شما میت رو دعا میکنید، خدایا اللهم اغفر لهذا المسجى بین قدامنا عبدک و ابن عبدک و ابن امتک نزل بک تا آخر نماز میت. این دعاست دیگه، در حق میت دعا میکنید. توجه میفرمون؟ خب این دعایی که اگه 100 نفر باشن در حقش دعا کنن، خدا دعای اینها را و شفاعت اینها را در حقش میپذیرد. آدرسش رو صحیح مسلم دادم. چهارمین حدیث باز صحیح مسلم، جلد اول صفحه 370 رقم 3، کتاب المساجد و مواضع صلات، کنز الاموال جلد 11 صفحه 420 هم این روایت رو نقل کرده. اعتیتو از پیامبر، جابر از پیغمبر قال اعتیتو خمسا، 5 چیز خدا به من داده، 5 تا چیز. یکی از اینا که میشمارن فعد منها الشفاعه، یکی شفاعت. اینایی که میشمارن بفرمایید، این که خدا زمین رو برای من مسجد قرار داده، خدا زمین رو برای من طهور قرار داده، خدا بفرمایید که غنایم رو بر من حلال کرده است، تا اونجایی که خدا شفاعت رو به من داده و خدا جوامع کلم رو هم به من داده. روایاتش متعدده، مختلف هم هست. یکی از اینا که تو همش تکرار میشه شفاعت، که خدا به من پیغمبر مقام شفاعت داده. باز روایت بعدی، آدرسش صحیح مسلم، جلد 4 صفحه 1782 رقم 3، کتاب الفضائل، ابن عباس عن النبی فرموده باشن انا اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامه ولا فخر، من اولین شافع هستم و اولین کسی هستم که شفاعتش مقبول واقع می شود در روز قیامت، و البته فخری ندارم بر کسی، اما اولین شافع و اولین شفاعت قبول در روز قیامت مال من پیغمبر است. باز ملاحظه بفرمایید، این که دارم میخونم چندمین حدیث ششمی، آدرسشو برای شما بگم، صحیح مسلمی رو داره جلد اول صفحه 190 رقم مسلسل 345، کنز الاموال هم داره جلد 11 صفحه 404. جای دیگم از جابر از پیغمبر انا اول شافع و اول مشفع، دیگه یوم القیامت تو این یکی نداره. توجه می‌فرمایید؟ وقتی این روایت رو هم جابر نقل کرده هم انس نقل کرده، بنابر صحیح مسلم جلد اول صفحه 188 کتاب الایمان و کتاب الایمان، بفرمایید که بله. حالا اگه اون روایت انس هم بخند براتون میشه بخونم. ابی ابن کعب هم سنن ابن ماجه نقلش کرده. ابن ماجه رو تو کتابها ابن ماجه ت می نویسن، غلطه، تای گردش دو نقطه نداره، ابن ماجه ه، توجه می فرمایید، ت نیست. شما نگاه کنید نوع کتابها می نویسن ابن ماجه ت با ت دو نقطه که ت گرد باشد، این غلطه، ابن ماجه. توجه می‌فرمایید؟ اسم قزوینیه، این ابن ماجه مال قزوینه و عجم هم هست. توجه می‌فرمایید؟ غالب مؤلفین صحاح ست عجم هم. عرب توشون نداره، یکیشون قزوینیش، یکیشون بخاری، مال سمرقنده، مثلا قبرش الان تو بخاراست، سمرقند و بخارا. توجه می‌فرمایید؟ و هاکذا. بله بقیه شون هم برای شما بگم، بله یه احمد ابن حنبله، او عربه، دقت میکنی؟ و الا نه، ترمذی باز هاکذا عجم است، و بقیه شون عرب توشون کم پیدا میشه. ابن ماجه جلد 2 صفحه 1443، ابی هریره این روایت رو نقل میکنه، صحیح مسلم جلد اول صفحه 188. خب روایت انس اینه، قال رسول الله انا اول الناس یشفع فی الجنه، من اولین مردمی هستم که شفاعت میکنم در بهشت. این روایت هم خیلی معروفه، لکل از پیامبر، انس نقل میکنه، لکل نبی دعوتون دعاها لامتهی، هر پیغمبری یه دعایی داره برای امتش. و اینی اختبعت دعوتی شفاعتن لامتی یوم القیامه، من دعای خودم را اختبا کردم، ذخیره کردم، نگر داشتم، حفظش کردم برای روز قیامه، که با این دعوت مستجاب خودم شفاعت که رو بکنم؟ امت خودم رو بکنم. عثمان ابن عفان، این روایت مال عثمان عفان، سنن ابن ماجه جلد 4 جلد ببخشید 2 صفحه 1443 رقم 43 13. یه حدیث قبل از حدیثی است که از ابی بن کعب روایت شده. بله، میفرماد عثمان، این عثمان ابن عفان خلیفه سومه، از پیغمبر قال یشفع یوم القیامه 3، 3 گروه روز قیامت شفاعت میکنه، و عد منهم الانبیا، یکی از اینا کیان؟ پیامبرانه. یکی از این 3 گروه، 3 گروه هن، یکیشون پیامبرانه. ان ابی سعید، ابی سعید خدریس، ان نبی صلی الله علیه وسلم فرمودن ان الشفاعت علی مراتب الناس فی القابلیه، کنز الامال جلد 11 صفحه 420 مال متقی هندی، شفاعت به مراتب ناس است در قابلیت. یعنی چی؟ یعنی پیامبر شفاعت می کند، اما این شفاعت احتیاج به چه دارد؟ قابلیت قابلم دارد. شما هر چیزی یه فاعلیت فاعل می خواد، یه قابلیت قابل. یه وقت شما بفرمایید که بذر گندم دارید، کشاورزش هم دارید، آبش هم دارید، کودش هم دارید، همه اینا آماده است، اما زمین چی؟ حاصل خیز ندارید. بهترین بذرم که بکارید وقتی زبان زمین دون حاصل خیز نباشه، قابلیت قابل نیست، یا چیزی در نمیاد یا خراب در میاد. درسته؟ قابلیت قابلم میخواد. پیامبر شفیع است، فاعلیت پیامبر در شفاعت تام است، اما قابلم باید قابلیت شفاعت داشته باشه تا بتونن که شفاعتش رو بکنن. و لذا مختلفه شفاعت علی مراتب الناس فی القابلیت. شفاعت یکی رو میکنن گناهش بخشوده میشه، شفاعت دیگری رو میکنن بهشتی میشه، سومی میرد در مراتب بهشت، چهارمی میرد در مراتب عالیه بهشت. تو روایت داره مراتب عالیه بهشت، درجات عالیه بهشت. شما چجوری به ستاره ها نگاه میکنید؟ بهشتی ها، به اونایی که تو درجات عالیه بهشتن، اینجوری که شما به ستاره ها نگاه میکنید اونا به اونا نگاه میکنن. یعنی مراتب بهشت خیلی با هم فرق داره، همش بهشته، اما یکی یا این دم و دولای بهشت راش میدن، یکی میرد در جوار محمد و آل محمد. توجه میفرمایید؟ او جوار پیغمبر و امیر المومنین با این دم و دولای بهشت تفاوتش آقا خیلی است. مثل زمین ماست با ستاره ها که شما نگاه کنید خیلی با هم فرق داره. ولذا میفرمایند این بستگی دارد به قابلیت افراد. یه وقت یکی یا دستشو میگیرن میبرنش تو جوار خودشو. درسته؟ یادتون نمیره اون روایت که بذارید بگم براتون طوری نیم. بله. میگه روایته که آمد پادشاهی بود اهل جبل. این روایت هست. نگاه کنید تو کتب اخبار. من دارم حالا از حافظه میگم. پادشاهی است از اهل جبل، یعنی پادشاهی بوده در یه منطقه کوهستان. این می آمد حج هر سال. خب از اون طرف هم می آمد مدینه زیارت پیغمبر زمان امام صادق، می رسید به دستبوسی امام صادق، خدمت امام صادق می رسید، شیعه بود. این پادشاه جبل که می آمد شاست دیگه. شا که مثل من و شما یه نفر و دو نفر نیستن که برن یه جایی که عده‌ای خدم و حشم و تشکیلات و جلو برو و عقب برو و اینا دارد دیگه. این می آمد تو مدینه. خب تو مدینه مردم خونه های کوچیکی داشتن، توجه می فرمایید، و اینا منزلی که مناسب این اعلی حضرت همایونی باشد و این تعداد گنجایش داشته باشه اصلا وجود نداشت. ولی این بند خدا اذیت می شد تو مدینه که می آمد، جایی نبود بره. هر کی مثلا یه اتاق دوتا اتاق داشت، حالا این دوتا اتاق هم که میگرفت این خدم و حشم تو دوتا اتاق جاشون نمیشد، خودش تنها که نبود. آمد خدمت امام صادق، یک سالی یه پولی داد. گفت یمن رسول الله، این پول رو شما برا من بگیرید، یه منزل برا من تو مدینه تهیه کن، من سال دیگه که میام دیگه درد سر امسالا رو نداشته باشم، برم تو خونه خودم. خب دیگه خودتونم که میدونید وضعیت منو، یه منزلی برام تهیه کنید که مناسب من و شؤوناتم و وضعیتم باش. امام صادق هم پولو گرفتن، گفتن چش. این بنده خودم زیارتشو کرد و دست امامم بوسید و برگشت شهرشو. سال بعد رفت حج. بعد حج رفت مدینه خدمت امام صادق. گفت آقا منزل ما رو تهیه کردید؟ گفتن بله. خریدید؟ گفتن بله. گفت کجاست؟ گفتن بفرما. یک کاغذ بشتر صفحه. این سند منزلید. خیلی نگاه کرد دید نوشتن که این منزل منزلیست در بهش، یک طرف جوارش به خانه رسول خدا محمد مصطفی، یک طرف خانه امیر المومنی، یک طرف خانه کی، یک طرف خانه کی، یه همچی خانه. این سند امضا امام جعفر صادق سند بشتد. بوسید به چش گذاشت، گفت آقا قبول دارم. گفت قبول دارم. گفتن پولی که دادی، من پولتو بین سادات فقیر که لباس نداشتن و غذا نداشتن تقسیم کرد. و این سند خانه در بهشت از من امام صادق به تو. گفت آقا قبول دارم. همین سند کافیه. سند گرفت. اون سالم مثل بقیه سالا رفت یه جایی اجاره کرد و چند روزی که در مدینه بود و کاغذم با خودش ورداش رفت و وصیتم کرد مردم اینو بگذارید تو کفنم. سند امام صادق، خانه برام در بهش خریدم. درسته؟ مرد. سال بعد مرد. دفنش کردن. تو روایت داره. بله حالا یا آمدن سر قبرش نوشته ای دیدن یا کسی در خواب دیدش. گفت چطور شد سند امام صادق؟ کاغذی که به دادن یه خانه ای تو بهش، یه طرفش خانه محمد صلی الله علیه، یه طرف خانه امیرم. گفت امام صادق به وعده ای که فرمود در حق من وفا کرد و او خانه ای که برام خریده بود به من تحویل دادن. حواستون هست آقا؟ داستان اینه. کجا بودیم؟ خب مراتب قابلیت شفاعت بستگی دارد به مراتب مردم در قابلیت. حدیث نهم آدرسش مسند احمد حنبل داره، کنز الامال داره، سنن ترمذی دارد، سنن ابن ماجه داره. بخونم همه آدرس ها را؟ حالا یکی دو تاشو میخونم. مسند احمد جلد 2 صفحه 75، 4 صفحه 404 جلد 4 و 415. کنز الامال جلد 11 صفحه 405. سنن ترمذی 4 جلد 4 صفحه 541. سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 1444. اینا دیگه پیدا کردن با کامپیوتر کاری نداره، یک کلمشو که بزنید براتون میاد. روایت اینه: عبدالله ابن مالک عن النبی صلی الله علیه و آله انه اتانی آتن من ربی یکی آمد از طرف خدا پیش من، فخیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنه و بین الشفاعه. گفت یا رسول الله یکی از این دوتا رو انتخاب کن، یا نصف امتت برن تو بهشت یا شفاعت. نصف امت برن تو بهشت یا شفاعت. فختر تو شفاعه. فرمایند من اختیار کردم. چرا؟ شفاعت. شما پیغمبر را عقل کل میدانید یا نمیدانید؟ پس معلوم میشه با شفاعت بیشتر از نصف میرن تو بهش یا کمتر از نصف؟ بیشتر از نصف. والا پیغمبر اون نصف رو بیشتر رو انتخاب میکردن دیگه. غیر اینه؟ هر آدم عاقل اینجوره دیگه. هر آدم عاقلی بهش بگن آقا اینایی که دنبال تو هند و میخوان اینقدر بهشون بدن، به اینایی که اینقدر بدن یا اینقدر بدن خودت قص کنی. خب شما جلب یه ضرب و تقسیم میکنی، توجه میکنی کدومش بیشتر میرسه به اینا؟ اگر این خداشون بدن بیشتر میرسه یا خودت بگیری بدی بیشتر میرسه؟ ها یه ضرب و تقسیم بیشتره را انتخاب میکنی. پیغمبر عقل کله، چه جور میشد پیغمبر کمتر را انتخاب کرده باشه؟ قطعا معلوم میشه پس با شفاعت از نصف بیشتر وارد بهش میشه. نمیدونم من ته کار کسی باقی میموند دیگه اصلا یا نه. روایت دهم عن عبدالله ابن ابی جزعان عن النبی صلی الله علیه و آله انه فرمودند یدخل الجنه بشفاعتی رجال من امتی اکثر من بنی تمیم. بنی تمیم یه قبیله خیلی بزرگی بوده. میفرمایند از امت من وارد بهشت میشن مردانی که عددشون از بنی تمیم قبیله بزرگ بنی تمیم هم بیشتر. یعنی یک جماعت فراوانی وارد میشن. ترمذی این رو نقل کرده، این روایت سنن ترمذی جلد 4 صفحه 541. ابن ماجم نقل میکند سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 1443. حدیث 11 عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی الله علیه و آله ان الله یقول بعد فراغ الشفائین من الشفاعته. خدا بعد این که همه شفاعت کنندگان شفاعتاشونو کردن، هر که مقام شفاعت داشت آمد میدون روز قیامت شفاعت کرد. خدا میگه چی؟ شفعت الملائکه. میگه ملائکه شفاعت کردن، یا ملائکه رو من شفاعتشون رو قبول کردم. و شفع النبیون شفعت الملائکه، ملائکه شفاعت کردند. و شفع النبیون پیامبرانم شفاعت کردند. و شفع المؤمنون مردان با ایمانم شفاعت کردن، همه دیگه شفاعت ها رو کردن، قرآن شفاعت کرده، صدیقه زهرا، فاطمه زهرا شفاعت کرده، همه شفاعت کرد. خدا میگه حالا یکی مونده هنوز، ولم یبق الا ارحم الراحمین. حالا خودمم ارحم الراحمینم، حالا ای که من ارحم الراحمینم، حالا نوبت خودمه که ببخشم و عفو کنم. خیلی حرف ما، یعنی اونا که شفاعت کردن کردن، خلاص بهشتی ها که باید میرفتن با شفاعت رفتن، حالا خدا میاد میدون میگه خب حالا اونا شفاعت کردن، حالا ببینید خودم چی کار میکنم، حالا نوبت منه، من کیم؟ ارحم الراحمین. اگه بناداش عذاب بکند اونجا باید میگفت من کیم؟ باید میگفت من قاسم الجبارینم، باید میگفت من اشد و عذابن و نکالن هستم، بله من چه هستم؟ اینا رو نگو، میگه حالا دیگه نوبت منه و من کیم؟ ارحم الراحمین. از مادر به طفل، من خدا به بندگانم چیم؟ مهربانترم. اگه از مادر به طفل مهربانترم، کدوم مادری دلش میاد بچهشو عذاب کنه؟ دلش میاد؟ پیدا کنیم یه همچین مادری؟ مادر عذابو به خودش میخره، بچهشو چه میکنه؟ نجات میده. حدیث 12. خب شما ممکنه بگید خیلی خوب، اینا که خیلیش مال شفاعت آخرت شد، باید خیلیش مال شفاعت آخرته، چه اشکالی داره؟ و به همین خاطر و همیشه هم از کتابای سنیا براتون خوندم و روایت شیعه من اینجا نخوندم، هرچه آدرس دادم دیدید کتابای سنیا بود. میخواستم به شما بگم آقا داستان شفاعت هم شیعه قبول دارد هم سنی قبول دارد، وهابی هم شفاعت در آخرت رو قبول دارد. خیلی خوب، بیام شفاعت در دنیا، آیا این روایت دلالت میکنه به شفاعت در دنیا؟ من پیامبر فرموده باشه من زارنی کنت شفیعا له، یعنی چی؟ هر که به زیارت من بیاد من شفیع او می شوم. شفاعت در کجاست این؟ شما کجا میری زیارت پیغمبر؟ دنیا میری یا آخرت میری؟ اگه آخرت نصیبت بشه زیارت پیغمبر، اونم سعادته، اما شما تو دنیا میرید مدینه زیارت پیغمبر. من زارنی کنت شفیعا له، این شفاعت کجاست؟ میگه آقا این شفاعت مال تو دنیاست. چرا؟ چون زیارتش هم تو دنیاست. آقای ابتهی کجا میرن زیارت جدشون پیغمبر؟ تو دنیا. این شفاعتم مال دنیاست. این شفاعتم کنت شفیعا له، این مال دنیاست. چرا؟ چون زیارتش مال دنیاست. زیارتش تو دنیاست، شفاعتش هم تو دنیاست. و اینایی که میرن اونجا زیارت پیغمبر، مگه نه اینه که مردم میرن از پیغمبر حاجت میخوان؟ غیر اینه؟ یا رسول الله، یا رسول الله، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام. و مگه نه این است که همشون هم با دعای مستجاب برمیگردن؟ همین شفاعت پیغمبر. مگه نگفتیم شفاعت در دنیا عبارت از طلب دعا؟ و مگر نمیدانیم که دعای پیغمبر دعای چیه؟ مستجاب است. رفتن زیارت پیغمبر، از پیغمبر درخواست حاجت کردن، پیامبر خاتم دعا فرمودن، دعای پیغمبر مستجاب است، به حاجتشون رسیدن. این میشه کنت شفیعاً له، میشه شفاعت پیغمبر در دنیا. توجه فرموده، شاهدش این روایت. این روایت تموم شد. آدرس دوازدهمی هم برای شما بگم، کنز الامال جلد 5 صفحه 135 متقی هندی، رقم حدیث 12371، سنن بیهقی جلد 5 صفحه 245. اینم آدرس حدیث 12، درست شد؟ حالا این روایت رو بشنوید. و اون روایت این است که میگیم آقا پیامبران دعاشون در دنیا مستجابه و شفاعت در دنیا هم دارن، شفاعت در دنیاشون هم قبوله و شرک هم نیست. شاهدش این روایت، از پیامبر این روایت نقل شده. ان ملکن اغضب علیه، یه فرشته ای مورد غضب قرار گرفت. شما میدونید فرشته هاگان قدرت بر عصیان دارن یا ندارن؟ ندارن. لا یعصون ما امره الله یا امرهم ربهم، هیچ قدرت عصیان پروردگار را نداره. فرشته نمیتواند معصیت کنه. انسان و جنیان قدرت بر عصیان دارن، اما فرشتگان قدرت بر عصیان نداره. اما میتوانند یه دستوری رو از روی میل و رغبت انجام بدن و به سرعت، و میتوانن یه دستوری رو چیکار کنن؟ یه قدری با تأنی و منمن کردن و یا با ناخشنودی انجام بدن. دیدید شما؟ یخوی بچه دون میگیم برو نون بسون، تا میگین برو نون بسون میگه آه، اما میرد نون بسونه با، اما این اهم میگه. خب یه وقت تا میگون برو نون بسون، به دو میرد میسونه و میاد. تو هر دوتاش نون رو استده، درسته؟ در هر دو نون رو برای شما گرفته آورده، اما یکیشو یه اهم گفته، یه قدری هم شل رفته، یکیشو کفششو پوشیده دو رفته. داستان فرشتگان که مورد غضب قرار گرفتن این قسم دومه که شل رفته، شاید از رو خوشنودی خودش نرفته، از رو کراهت. ملکی فرشتهی مورد غضب قرار گرفت، فا اهبت من السما، از آسمان هبوط کرد، رانده شد، گفتن بهش برو دیگه اینجا جایگاه تو نیست. فجاء الى ادریس، آمد پیش ادریس پیامبر، آمد پیش جناب ادریس. فقال له اشفع لی عند ربک، گفت جناب ادریس شفاعت ما رو بکن، خدا ما رو راندمون از اون مقام، از آسمان و از مقامات روند، شل جنبیدیم، ما رو خدا ردمون کرد. اشفع لی عند ربک، فدعا له، گفت شفاعت منو پیش پروردگارت بکن. ادریس پیامبرم دستشو بلند کرد و دعا له، براش دعا کرد، خدایا اینو ببخشش، عفش کن، خدایا حالا نادیده بگیر. فاوزن لهو فی السعود، وقتی دعا کرد ادریس، اجازه برش صادر شد که چه کند؟ صعود در آسمان. برگرد بیا سر کارت. شاهد من چیه؟ این فرشته تو دنیا آمد، تو دنیا آمد پیش ادریس دیگه، تو آخرت نبود. ادریس پیامبر زنده بود، آمد گفت ادریس گفت شفاعت کن، فدعا له، خب فرشته خدا مشرک شد، چون از ادریس درخواست شفاعت کرد. فرشته میتواند مشرک بشه؟ گفتیم اصلا نمیتونه خطا بکنه، چه برسه شرک. پس معلوم میشه درخواست شفاعت در دنیا شرک نیست. خب و شفاعت معلوم میشه دعاست تو دنیا. چرا؟ چون تا گفت شفاعت کن، ادریس آسیناشو بالا زد فدعا له. پس معلوم میشه شفاعت یعنی چی؟ یعنی دعا. چون جناب ادریس بعد اون درخواست چی کار کرد؟ دعا کرد. پس معلوم میشه شفاعت چیز دیگری غیر دعا نیست، و الا ادریس پیامبر همون کار رو انجام میداد دیگه. خب ادریس دعاش کرد، درست شد؟ گفت شفاعت منو بکن. ادریس هم دعا کرد، فاذن الله فی الصعود. خدام دعای ادریس پیامبر رو قبول کرد. اینی که دستور داده بودن برو از آسمان خارج شو، برو به زمین هبوط کن، اجازه صادر شد. حالا دیگه اجازت دادن برگرد بیا در آسمان سر کار خودت قرار بگی. خب اگر ادریس پیامبر دعا می کند و شفاعت می کند و دعای او مستجاب است، او وقت شما جای تعجب دارید از این که پطرس چی ملک آمد پیش پیامبر و درخواست بالهاش رو کرد. بال برای چی؟ بال برای تو آسمون میخواد، رو زمین که کسی بال نمیخواد. همین داستان بوده، تکرار شده با این فرشته. و پیامبر خدا فرمودند برو چه کن؟ برو پیش حسینم، بالهات رو به حسین، به مال و به برکت ابا عبدالله الحسین، خدا بالهای او رو برگردون و مقام و منزلت و جایگاهش رو بهش داد. اینا همه مصادیق شفاعت در دنیاست. بنابراین تمام اینا دلالت دارد که شفاعت در دنیا وجود دارد، انجام میشد، و شفاعت در دنیا یعنی طلب دعا از این ولی خدا، و طلب دعا مطلقا شرک نیست. و لذا قاطبه مسلمین شفاعت در دنیا را قبول دارند، جز شرزمت غلیلت فرقه زاله وهابیت. باقی میموند ادله وهابیت برای اینکه شفاعت شرک میدانند. ادله وهابیت انشاءالله جلسه بعدی مورد بررسی قرار میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.